رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 28 آذر ماه سال 93 برابر با 19 دسامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. برنامه امروز ما اختصاص دارد به گفتگو با دکتر سیروس بینا پیرامون تحولات بازار نفت. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. سقوط چشمگیر قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین میزان خود در 5 سال اخیر، دلایل این سقوط و تأثیر آن بر اقتصاد ورشکسته ایران موضوع گفتگوی ماست با دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز دانشگاه مینسوتا. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بینا.
سلام و درود بر شما و شنوندگان گرامی شما در ایران و اقصا نقاط جهان.
آیه بینا، اجازه بدید در ابتدا از همین سقوط چشمگیر قیمت جهانی نفت شروع کنیم. دلایل این امر چی هست؟ آیا دلایل صرفاً اقتصادی هست یا پارامترهای سیاسی هم در آن دخیل هستند؟
خیلی متشکرم. سوالتون بسیار جالب هست و البته به مختصر نمیشه جواب داد به این سوال که پیچیدگی داره و مطالب دیگر رو در شکم خود، در بطن خود هم میکنه. به قول خواجه شیراز، شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوتاه نتوان کرد، که این قصه دراز است. پس اجازه بفرمایید من یک مقدار صحبت کنم از تحول نفت در سالهای 70 و اینکه چگونه از فرم انحصاری بیرون آمد و چگونه قیمتگذاری به اصطلاح عینی انجام میشه، که همین اسپات مارکت که صحبت میشه ازش یا فیوچرز مارکت، بازارهای فروش لحظه‌ای و بازارهای پیش فروش اساسا از کجا فرم گرفته، یا بعد میتونیم راجع به سیاست هم صحبت بکنیم.
بفرمایید.
خدمتتون خواهش میکنم. خدمتتون که عرض بشه، ما در حقیقت همه می دانند، من نفت رو که فرموله می کنند هم از چپ چپ تا راست راست می دانند که کارتل نفتی وجود داشت که در سال 1928 در قصری در اسکاتلند به نام اکناکری به صورت خیلی سری دور هم جمع شدند و در حقیقت جهان رو اونجا تقسیم کردند. جهان نفت رو، جهان نفت رو در حقیقت از لحظه‌ای که استخراج بکنن این نفت رو تا اونجایی که در لحظه برن در حقیقت این نفت رو پالایش بکنن در پالایشگاه ها و بفروشن، بنزین و غیره رو در بازارهای دیگری بفروشند. این کارتل در حقیقت مجموعه بازار نفت رو در دست داشت. یعنی وقتی صحبت از بازار میکنیم در اون زمان، ما صحبت از این کارتل باید بکنیم، این انحصار عظیم پیوسته بکنیم که شرکت نفت ایران انگلیس هم یک پاره از او بود. این سه شرکت عظیم بودن، شرکت ایران نفت ایران انگلیس بود، شرکت اکسان بود که استاندارد اویل اون زمان بهش میگفتن، و حضورتون که عرض بشه همین رویال داچ شل که حالا شل مونده در حقیقت، سر کمپانی عظیم. بعدا چند تا حدود 15 تا 16 تا کمتر از 20 تا کمپانی دیگر هم بودن که اینا در حقیقت عبد و عبید اینها بودن. و در همون سه روزی که در سپتامبر 1928 در اون قصر اکناکری نشستند، اینا تقسیم کردند. این تقسیم دنیا رو که ما میبینیم، خب ما یه آشنایی هم داریم با مسئله امپریالیزمی که لنین فرموله کرده و اصلا بسیار جالبی داره که میگه دنیا رو تقسیم میکنن، این درست و این خود رو نشون میده که در اون زمان به این فرم بوده. چه زمانی؟ زمانی که سرمایه‌داری در سه چهارم دنیا هنوز مفهوم آنچنانی نداشته، یعنی کلونیالیزم بوده، استعمار عظیم بود. در اون زمان هست که این نفت به صورت کلی انحصاری هست. میره تا زمانی میرسه که در 1972 قبل از بحران عظیم نفت که در اوائل سالهای دهه 1970 فرنگی عرض میکنم چون این جهانی بوده، 1970 به اصطلاح یک بحران عظیم هست. این بحران رو همه صحبت میکنن که اوپک گفت این، اوپک گفت اون، البته گفت این و اون، اما این بحران، بحران جهانی شدن سرمایه در بخش نفت هست که اولین بخشی است که گلوبالیزاسیون سرمایه انجام میشه. یعنی قیمت گذاری به صورت عینی فرموله میشه در سطح جهان و در حقیقت اساس تمام نفت هایی که در گوش و کنار جغرافیایی جهان قرار دادند، منابع نفت، ذخیره های زیرزمینی نفت، اینها در حقیقت در یک حالت پیوسته با هم حرکت میکنن. در زمان کارتل پیوسته نبودن، پیوستگیش رو توی یه اتاق کوچیکی نشسته بودن، اینا تعیین تکلیف میکردن، میگفت قیمت این، میگفت چش قربان. حضورتون که اطلاعی مدتن بر اساس قیمت به اصطلاح آمریکا گذاشته بودن که به اصطلاح در اون زمان طوری این رو فرموله میکردن که میگفتن در به اصطلاح گالف آف مکزیکو، نفت که میاد در گالف آف مکزیکو، خلیج مکزیک مال آمریکا، به اصطلاح نفت آمریکا بوده، اون تعیین تکلیف میکنه. بعدش هم مسئله خلیج فارس، به اصطلاح نفت های ذخیره های کشورهای خلیج فارس رو به اصطلاح پیدا کردند، و البته این بعد از جریان ایران هست که دارسی در 1901 بود که این قرارداد نفت رو با مظفرالدین شاه امضا کرد، و بعد هم 1908 نفت رو کشف کرد در مشهد سلیمان. این بعد از اوناست، در سالهای 1930 و غیره هست، عربستان، سعودی، کویت و غیره و غیره. و یک بیس عظیمی به اصطلاح، یک پایگاه عظیمی دیگر نفتی، چون پایگاه اولش آمریکا بوده دیگه، کشور بسیار بزرگ نفتی بود که تا سال 1919 هم اگر نگاه بکنید 65% 65% به اصطلاح سپلای یا به اصطلاح محصول کلی جهانی رو در آمریکا تولید میکنه، آمریکا میده، اون خیلی اهمیت داره. بعد این جریان خلیج فارس که فرموله میشه، خب یک به اصطلاح بیس عظیمی، پایگاه عظیم نفتی، ذخیره های عظیم در چارچوب کارتل، البته خب اینا همه در دست کارتل بوده اساسا. میبینید دیگه در فقط در حدود یک دو سالی بود که در زمان مصدق بود که یک مقدار اون مسائل پیش اومد و ملی کردن نفت پیش اومد و اون ناراحتی ها پیش اومد و اون بساط پیش اومد و اون که من تکیه میکنم اغلب به عنوان یه عنصر چپ که کاری کرده بود کارستان این مصدق، به این علت هست که جلو کارتل واسداد. این مصدق فقط بود که جلو کارتل واسده بود در مورد بخش نفتم نگاه بکنید، خیلی اهمیت داره. خب در این چارچوب هست که فروپاشی میشه این کارتل 1970. چرا فروپاشی میشه؟ به خاطر تحولات عظیم جهانی انجام شده. دیدگاه به اصطلاح اقتصاد کلان مکرو نگاه بکنیم و از دیدگاه تحولات بسیار منطقه‌ای جهان نگاه بکنیم، جهان به سوی سرمایه‌داری رفته است و این جریانات سرمایه‌داری است که اون وقت هست که می‌بینیم قوانین سرمایه‌داری قوانین عینی هستند که حاکم میشن، یواش یواش ریشه می‌دوانند. و خب به همین علت هم از که کارتل فروپاشی میکنه. این درست بحثی است که من از 4 سال پیش یا چند سال پیش فرموله کردم و بخش نفت رو به صورت به اصطلاح یک چارچوب تئوریک که اقتصاد سیاسی در آوردن، قبل از اونش وجود نداشته. همه از کارتل صحبت میکردن، از چپ چپ تا راست راست هنوز هم از کارتل داره صحبت میکنه. برحال اینو برگردیم نشون بدم که چرا این تئوری من فرمولش رو قشنگ فرمولی میکنه و این تئوری بر اساس تئوری مارکس هست، تئوری ارزش مارکس هست و بعدم تئوری به اصطلاح اجاره تفاضلی نفت رو فرمولی کردم بر اساس رقابت که اونم باز بر اساس مارکس هست. حالا برمیگردم باز به این مسئله فروپاشی نگاه میکنم که از داخل فروپاشی میشه و از خارج این نفت هم یک شرکت هایی بودن بهشون میگفتن independent oil companies، اونا با سازگار نبودن با کارتل. تعدادی از اینها رو چه به گوشه گیر انداخته بود این کارتل که اصلا به حساب نمی آمدند، مارجینال به قول معروف بودن ها، و در اون زمان یواش یواش بزرگ میشن چون توسعه سرمایه‌داری باعث این مسئله خواهد میشود. و به این ترتیب هست که ما میبینیم که فروپاشی کارتل که بند ناف این کارتل هم ضمناً به سیاست خارجی هم انگلیس هم آمریکا، انگلیس رو زیاد نام نمیبرم چون دیگه اون امپریز به اصطلاح کلونیالیسم مرده است، مرده بوده است، الان هم که دیگه خیلی خیلی هم مرده تر، و آمریکا بود که اهمیت داشت که خب سیستم جهانی در زیر یوغش انجام شد بعد از جنگ جهانی دوم. به این ترتیب وقتی نگاه بکنیم میبینیم که بند ناف سیاست خارجی آمریکا هم بستگی به نفت داشت. نفت خیلی مهمه، نفت فقط نفت نبود، نفت تمام سیاست بود، نفت همه چیز بود. کما اینکه اگرم الان هم نگاه بکنیم میبینیم که وقتی میگیم اقتصاد، اقتصاد یه چیز خشکی نیست که از سیاست دست با سیاست در رابطه نباشه، با سیاست گذاری در رابطه نباشه، اینا با هم هستن و با تردیسیون یا به اصطلاح اون چارچوبی رو که کلاسیکا فرموله کردن که مارکس هم انتقاد کرده و بعد هم مارکس کامل میکنه اینا رو با انتقاد خودش، یک در حقیقت چارچوب جامع کلی تحولات جهانی که اقتصاد اهمیت داره، متریال خیلی اهمیت داره، این روابط اجتماعی خیلی اهمیت داره، اینا همه در بطن این حرکت هست. ما میبینیم که خب رابطه به سیاست هم پیدا میکنه. ولی این که هر کسی بیاد اینجا در این زمان بخواد بگه که نفت اینجوری من میخوام کمش کنم زیادش کنم، این دیگه حرفای مفت هست اساسا، که عرض خواهم کرد چرا. وقتی فروپاشی میکنه کارتل، ما میبینیم که در این به اصطلاح فرایند هم بوده که اوپک میشه. اوپک به معنای چیزی نبوده که در سال 1960 تولید به اصطلاح اونجا ایجاد میشه. دلیلش هم این بوده که قیمت کارتلی، قیمتی رو هرچی خواستم به قول من، هرچی من گفتم بده رو کم کرده بودن، و چون در سری از ما به اصطلاح بهره مالکانه اوپک، کشورهای اصطلاح که قبلا جز اوپک نبودن، کشورهای مختلف نفتی در حقیقت در خلیج فارس و ضمناً به اضافه ونزوئلا از این به اصطلاح تامین میشه، در سری از او بوده. وقتی قیمت رو کم میکنی به اصطلاح قیمت واقعا نبوده، هر چی میگفتن قیمت، این قیمت اقتصادی نیست که صحبت میکنی میگیم قیمت اون است که به صورت ابجکتیو به اصطلاح فرموله میشه، یه عامل تعیینش نمیکنه از نظر سرمایه‌داری. بنابراین کم شده بوده و اینا اعتراضی میکنند، البته ایران هم اعتراضی آنچنان نمیکنه، ولی جزء اوپک ازن میشه جزء 5 تا معترض بیاش ازوئلا بوده، آلفونسو معروف، یک شیخ تاریکی تاریخی است، تاریکی اینا میگن در از عربستان سعودی که بعدا هم اون رو برکنارش میکنن، این شیخ ها و عرب های سرکار به رؤسای دولت عربستان سعودی بعدن، چون کمکی خالص نشنالیست بوده و رادیکال کمک. برحال اینا اوپک رو فرمول میکنن. اوپک رو آمریکا اصلا به اصطلاح رسمیت نمیشناسه به انگلستان. اوپکی رو که گفته بود بابا بیاد هم قوانینی که خودتون گفتید ما عمل میکنیم، اون رو قبول داریم، ما حتی شما کارتل قبول داریم ها، دیگه ما انقلابی هم نیستیم، و اینا قبول نکرده بودن تا 4-5 سال طول میکشه. برحال این اوپکی میشه که در حال فروپاشی، یعنی کارتلی که در حال فروپاشی هست، اوپک میاد خب میگه که ما قیمت به اصطلاح کارتلی خلیج فارس بهش میگفتن پست پرایس، یعنی قیمتی که امروز ما گفتیم پست میکنیم، این رو در حقیقت قرار بوده که بالا ببرند. چرا بالا ببرند؟ که بهره مالکانه کشورهای اوپک بالا بره، کشورهایی که برها نفتی هستن، و اگر اون بالا بره کشور دیگر هم بالا میره، مسئله نیست که عضو اوپک باشند یا نباشند، ولی تا اون موقعی که کارتل هست به اصطلاح اون پنجه های کارتل در همه جا هست و کسی رو نمیذاره جون بگیره. اون زمان این گونه بوده. به این وضعیت میبینیم که اوپک به اصطلاح همیاد تو روزنامه ها بود، تو تیتر روزنامه های اوپک و این حرفا رو میشنیدیم دیگه اون زمان ها، یعنی اوائل سال های دهه 1970. کنفرانس تهران بعد یامون باید یادمون بیاد، البته من دیگه رفته بودم از این ایران و اونجا نبودم، و بعدم کنفرانس های دیگه و بسیار بین سران کارتل و نمایندگان کشورهای تولید کننده وجود داشت. حالا این که داریم میگیم گلوبالایز میشه یعنی که یک حرکت عینی اتفاق میفته. این نیروهای بازار که میگن ها، این بازار دیگه از چنگ این کارتل بیرون آمده، بازار داره به فرمی در میاد که عینیت پیدا میکنه تو سرمایه داری. از لحاظ اقتصاد سیاسی سرمایه داری نگاه بکنیم، بنابراین میاد در اون زمان ها هست که به اصطلاح همین اسپات مارکت که صحبت میکنیم ازش، میگن قیمت فروش امروزی اسپات، میگن به گونه ای یه حالتی مثل که به اصطلاح نطفه ای خودشو فرم میده. چرا؟ به خاطر که من تحقیقاتی که کردم به این ترتیب بوده که حتی شاه در اون زمان یه مقدار از این نفتا بوده، نفتی که با کنسرسیوم بود دیگه، کارتل همون کنسرسیوم هست در حقیقت، این اساسا این نفتی مقداری خب به ایران یه درصد کوچیکش هم میگفتن خب برای وضعیت داخلیتون استفاده کنه، این مقدار نفت بوده، این نفت تو هم بازار به حساب میفروشه، بازاری که هیچکی نمیدونه کجاست، ولی این که میتونه بفروشه بعد زمینن از $3 $3.20 یا کمتر وجود داشته، $17.5 بفروشه در همون سالهایی که به اصطلاح بحران عظیم وجود داشته، کارتل فروپاشی شده بوده، اساسا این نشون میده که اون زمان نطفه ای از اسپات مارکت داشته به وجود میامده. بعد هم که نگاه میکنیم در یک دهه بعد اوائل سالهای دهه 1980 بوده که فیوچرز مارکت فرموله میشه، همین هم که الان میبینیم فیوچرز میگن، یعنی بازارهای پیش فروش یک ماه، پیش فروش دو ماه، شش ماه و غیره و غیره. و حتی در برندهایی که ما نگاه میکنیم مثلا میگن برنت، در حقیقت در لندن تعیین تکلیف میشه، در بیرون میاد در نورت سی دریای شمال، میبینیم که اونجا قیمت هم فیوچرز داره هم اسپات داره، به اصطلاح هم پیش فروش داره هم قیمت امروزی داره. در انگلستان در نیویورک هم که نگاه میکنیم نیمکس گفته میشه، نوع نفتی رو که به اصطلاح به عنوان مدل فرمولی میکنن اونجا آکشن میکنن، این تکساس اینترمیدیت هست که از آمریکاست اساسا، و این هم قیمتاش هر روز هر شب که نگاه کنید به اخبار میبینید که بالا و پایین میشه بر اساس عرضه و تقاضا، یعنی تقاضای عمومی جهان عرضه میکنم نه فقط یه جا، و عرضه جهان. حالا برمیگردم که بگم چگونه این عرضه و تقاضا فرمولی میشه تازگی، ولی این رو هم در نظر داشته باشید که ما ابجکتیو بودن یعنی عینیت حرکت رو در این صحبت میکنیم. وقتی عینیت صحبت میکنیم یعنی مکانیزمی است که از دست همه خارج هست. به این دلیل من بحثم این بوده که در اون زمان بعد از این بحران عظیم نفت در سالهای 1970 بند نفت، وقتی کارتل فروپاشی میکنه بند نفت هم میره، بند نفت سیاست خارجی، و به این ترتیب میشه که آمریکا تک تک این تک تک کشورهایی که در حقیقت هر روز دست نشاندهش بوده مثل عربستان سعودی مجبور بره شخصی صحبت کنه، و بعدم اینا هم از خواهم کرد که اینا کاری میتونن یا نمیتونن بکنن. به این ترتیب هست که ما میبینیم که هم اسپات مارکت و فیوچرز مارکت به اصطلاح پیش فروش به وجود میاد به صورت عینیت. این نیست که مثلا تو این به اصطلاح بازارهایی که فرمولی میشه به خصوص مسئله بازار پیش فروش یا فیوچرز یه مقدار به اصطلاح سفت بازی یا اسپکولیشن نباشه. معمولا هست، چون بعضی ها نفت رو نمیخوان بخرن که به پالایشگاه ببرند و به اصطلاح پالایش بدن و ریفند کنند و بفروشند، بعضی همچون میخرن که بعدن هم چگونه بتونن نفت ببرن از روش، و به این ترتیب این نیست برای خرید، این مسئله نیست که بتونن مصرفی در به اصطلاح فرایند تولید ازش داشته باشن. به این ترتیب یه مقدار اسپکولتیو المنت سفت بازی توی به اصطلاح فیچرز هست، در اسپات نیست، چون اسپات میخرید خب میخواد چیکارش کنید، باید حتما اونجا کارش رو تموم کنید دیگه، بعد ببرید به پالایشگاه یا انبارش کنید یه جایی دیگه. بس این هم دو چیز هست که در حقیقت متکمل هم دیگه هستند، و این که یه مقدار اسپکولتیو هست یا اینکه سفته بازی هست، این نشون نمیده که من قیمت نفت تعیین میکنم تو وال استریت. من نشستم اینجا پشت کامپیوتر این کار میکنم، من یه کارایی میکنم که نمیدونم چی کار میکنم، دنبال نفتم هستم. ممکنه یه مقداری در لحظه قیمت نفت بالا ببرم یا پایین به خاطر این مسائل برم، و اون هم به خاطر داده هایی هست که به اصطلاح من وال استریتی ها، من آدمی که دنبال پول هستم، من زالو ها، اینجوری صحبت بکنیم، دنبال این هستم ها، نه رشنالیتی هم ندارم، هیچ هم ندارم ها، من دنبال اون هستم. یه داده هایی باید داشته باشم، بر اساس این داده هاست که من این کارا رو میکنم. پس اینم از نظر متد، بر خود متدی که علمی یعنی مارکسیستی به نظر بنده باید بهش کرد ها. پس به این دلیلم این هست که حالا برمیگردم که نشون بدم که چگونه شده قیمت نفت الان پایین افتاده. اگر صحبتی هست بفرمایید که من شروع کنم به همین سوالا که مطرح شده که چرا الان پایین افتاده. بله. چه عواملی توش هست. بله.
خب آیه دکتر، پس با این در واقع توضیح علمی که قیمت گذاری نفت بر چه اساسی هست و تاریخچه آن، حال به طور مشخص دلایل این سقوط چشمگیر چی هست که مشخصا در طی 6 ماه نفت اوپک از حدود 108 دلار در خرداد ماه نزدیک 50% کاهش یافته به حدود 55 دلار رسیده؟
بله بله، من عرض خواهم کرد. فقط یه نکته دیگرم اضافه کنم که یک دقیقه شاید بیشتر طول نکشه.
بفرمایید.
به حال بسیار بسیار مهم شما جواب بدم، چون اهمیت خاص داره که مطرح میکنید. این یک دقیقه رو بذارید روی این مطلب بذارم که وقتی میگیم جهانی شده قیمت در سطح جهان تو این بازارها تعیین میشه، یعنی بازار به معنای عینیتی پیدا کرده ها، اساسا نگاه میکنیم، ما نمیتوانیم پشت این بازار رو هم نبینیم، پایه این بازار رو هم نبینیم. در اقتصاد مارکس صحبت از و بعد تا کلاسیکا آدم اسمیت و غیره و ریکاردو صحبت از به اصطلاح اولویت تولید میکنند، یعنی این تولید هست که توزیع رو تعیین میکنه. و به درستی هم کلاسیکا و هم مارکس صحبت ازش میکنن به درستی. پس ما باید ببینیم که در تولید چه خبر شده. در تولید موقعی که میگیم گلوبالیزاسیون شده، یعنی که جهانی شده، یعنی در سطح جهان تعیین تکلیف میشه، یعنی که این به اصطلاح ذخایر نفتی در مجموعه جهان اینها با هم رقابت میکنن، ولی چون بعضی هاشون به اصطلاح کارایی بیشتر دارن، یعنی سرمایه کمتری میخواد و تولیدی بیشتر کنه، خب خیلی مرغوب‌تر هستن به اصطلاح ها، اینا با هم در یک چارچوبی رقابتی قرار گرفتند و تعیین تکلیف به اصطلاح مگنیتود پرایس یا به اصطلاح اون پرایس قیمتی رو که التیمیتلی اساساً به معنای کلی تعیین تکلیف میکنه برای طولانی مدت برای نفت، یعنی یک رژیمی رو فرموله میکنه که در حقیقت بعد طولانی مدت مرکز ثقلی بشه که این بازارها با این اسپات پرایس ها، قیمت به اصطلاح الان یا قیمت پیش فروش، دور حول محور اون بالا و پایین بشن. یعنی ما هم مسئله تولید رو باید در نظر بگیریم و هم مسئله بازار رو با هم باید در نظر بکنیم به عنوان یک به اصطلاح واحد عظیم. المان‌های مختلف قیمت گذاری رو از هم جدا نکنیم. در این تکسبوک هایی که ما میبینیم به اصطلاح همین چیزهای بورژوازی میخونن دیگه و دیگه هم درجه میگیرن و وسط، فقط تو از بازار دیمند سپلای دیمند ها، این از دقیقت اگر به صورت رقص درش بیارن، این شاید با رنگ بتونه آدم این کاراشو بکنه، به عنوان به قول معروف دور باطل ضربی بزنیم اینجا، یک موسیقی بزنیم روش اینجا، خیلی خنده‌دارم خواهد شد. پس اونایی که همش میگن دیمند هی سپلای اونجا سپلای دیمند ها، این کارا رو میکنن، عرضه و تقاضا بازی، عرضه و تقاضا در میارن، این به جایی نمیرسه. پس باید مرکز ثقل رو معین بکنیم. این من کار کردم روش در حدود 40 چند سال. مرکز ثقل نفت رو، یعنی قیمت طولانی نفت رو، که در حقیقت اون سرمایه‌ای که در بخش نفتی که در حقیقت تولیده بسیار کارایی بسیار کمتری داره و کمتر به اصطلاح مرغوب هست، اون تعیینش میکنه و اونم در مجموعه آمریکاست، در سطح 48 به اصطلاح استیت یا ایالت داخلی آمریکاست. اینو من به اصطلاح پروفش کردم سالهای سال، اون تعیینش میکنه. یعنی به این ترتیب که اگر این نفت ها، نفت هایی که در 48 ایالت داخلی آمریکا است. اگر اینها بخوان پایه‌ای باشن، قسمتی از تقاضای عمومی جهان باشند، چون اگر اینا نباشند خود تقاضای عمومی باز نفت میخواد، این قیمت میره بالا از دوباره. اگر از بین بخوان برن، اگر بخوام کنارشون بگذاریم، اگر کنارشون بخوام بذاریم، پس تقاضای عمومی بیشتر از بسا عرضه هست، پس تقاضای عمومی باعث میشه به طور عمومی در طولانی مدت که اینا رو نتونیم کنار بذاریم. پس اینا تعیین میکنند چارچوب قیمت طولانی مدت نفت رو در تمام جهان تعیین میکنند، در خود آمریکا. یعنی این نیست که وال استریت تعیین بکنه، این چاهای نفتن که تعیین میکنه، این کارای اوناست که تعیین میکنه. مجموعاً حضورتون که عرض کنم، پس اگر این گونه باشه، ما یه مرکز ثقل داریم، سنتر آف گراویتی، که وقتی که در لحظه تولید نفت زیاد میشه تو بازار، باز لحظه عرض میکنم، امروز عرض میکنم، به این ترتیب میشه وقتی تقاضا بیشتر از عرضه میشه، یعنی قیمت لحظه نفت میره بالای این مرکز ثقل. وقتی عرضه زیاد میشه، تقاضا به همون ترتیب مونده، عرضه زیاد میشه در لحظه ها، میره به زیر این مرکز ثقل. تو این 6 ماه گذشته هم تو که فرمودید حدود شاید 55% پایین افتاده این قیمت لحظه ای نفت. چرا؟ دلایلشو عرض میکنم. 4 تا دلیل دارم. یه دلیلش این هست که عرضه در مجموع جهان زیاد شده، عرضه نفت. چرا؟ عرضه نفت و اگر در خود آمریکا بهش میگن شیل پروداکشن انجام بدیم با این تکنولوژی به اصطلاح هورایزنتال دریلینگ بهش میگن، یعنی این به متاهایی که در به صورت خیلی افقی حرکت میکنه و غیره و غیره، از مخازنی که هیچ وقت فکر نمیکردن که اساسا بتونن نفتشو یا گازشو بیارن بیرون، الان میتونن بیارن بیرون. بنابراین با این ترتیب حالا در این نورت داکوتا نزدیک ماست اینجا نگاه کنید، یک جایی درست شده اساسا، درست مثل اون فیلم های قدیمی که باید کالیفرنیا گراش در زمان پیدا کردن طلات کالیفرنیا 1980 و مثلا 1849 مثلا در نظر بگیرید، اون زمان ها در کالیفرنیا این حالت اینجوری شده، همه ریختن اونجا و کلی پول اونجا هست و افراد حتی شهر زندگی رو به هم ریختن و تولید دارن میکنن. این تولید البته تولیدی است که ضرر میزنه به محیط زیست، ولی هیچ قانونی هم در اینجا نیست، در این داکوتای شمالی اینجا، که بتونه حتی در آمریکا هم خیلی کم هست این جریان قوانین که بتونه این ضرری رو که محیط میزنه، محیط زیست میزنه، اضافه کنه بر این تولیدی که انجام میشه و قیمت متعادل سوشال به اصطلاح پرایس رو پیدا بکنه. بنابراین وقتی ما صحبت از قیمت میکنیم یا کاست میکنیم، قیمت تمام شده میکنیم، قیمت تمام شده اینها قیمتش خیلی پایین تر از اون به اصطلاح قیمتی است که به اصطلاح باید انجام میشده. پس بنابراین اینا هی تولید میکنن در لحظه و حدودا هم کاست اینا، قیمت تمام شده اینا به اصطلاح هزینه هایی که اینا برای هر بشکه تولید میکنن در اینجا حدودا بین 45 تا 60 دلار تخمین میزنن، دستی در کجای این مطلب است. یعنی اگر قیمت نفت زیر 40-45 بره، تمام این به اصطلاح فیلدهایی که اینجا دارن کار میکنن باید درشو ببندن و برن خونهشون. این خیلی اهمیت داره به اضافه این مطلب. بله، که اگر باز پایین تر بیافته، یه تعداد دیگه ای هست به اصطلاح فیلد هایی در خود آمریکا هستن، اساسا اینجا هم نیستن، شیل و اینا هم نیستن، به طور معمول همونا بودن که اساسا قیمت به اصطلاح مرکز ثقل رو، چارچوبه مرکز ثقل رو فرمولی کردن. اونا هم در حقیقت این مرکز ثقل تغییر میکنه، مرکز ثقل تغییر کردن یعنی بحران عظیم نفت دوباره، یعنی این بحران بسیار عظیم تا بتونه ریستراکچر به قول معروف بشه، تا دوباره سازی و دوباره این مسائل بشه. و بابا این قیمت منافین پایین، این خطری رو که بعضی از همین افرادی که توی اخبار میخونید و وال استریت نگاه میکنید و اساسا یه حالت با ترس صحبت میکنن، گاهی گاهی بعضیشون میخندن ها، چون نفت همیشه قیمتش بالا میرفته، ولی بعضیشون این مقدار با ترس صحبت کردن، ترس از این بحران هست. گو اینکه این توری هم نمیدونن، بعضیشون که اصلا این حرفا رو نمیفهمن ها، ولی این احساس دارند، چون تو کار هستن دیگه ها، میبینن که اگر این بحران انجام بشود بیشتر به اصطلاح این ذخیره های نفتی آمریکا اصلا کلم یکون میشه، باید درش رو ببندن. در بستنش هم به اصطلاح خیلی خرج داره و بعدم درواز کردنش هم به این سادگی نیست. پس این یه وضعیت است. دوم مسئله این است که در حقیقت عرضه زیاد شده، تقاضای عمومی جهان بسیار کم شده. چرا؟ بحران عظیمی که اتفاق افتاد، هنوزم توش هستیم. بعضیا صحبت میکنن در معادله به اصطلاح بحران بزرگ 1929 در به اصطلاح قرن 20 دارن صحبت میکنن از اشکی که من هستم جزء اقتصاددانای معدودی هستم که ما صحبت میکنیم میگیم این گریت دیپرشن اساسا هست و اساسا به اصطلاح جامعه جهانی به طور کلی، اقتصاد آمریکا به طور کلی، اروپا هم که همه میدونن وضعش وضعیتی است. هنوز ژاپن رو نگاه کنید بهش و چین رو نگاه کنید که حالا داره در حقیقت نرخ رشد عمومیش پایین میره. این باعث میشه که به اصطلاح تقاضای عمومی خیلی پایین بیفته. خب وقتی عرضه زیاد میشه تقاضای عمومی هم پایین میفته، خب معلومه که قیمت روزانه نفت به زیر اون مرکز ثقل میره، خیلی هم پایین تر میفته. پس اینم دومین علت است. سومین علت این مسئله این است که اگر در آلبرتا در کانادا رو نگاه بکنید، یک تعدادی از در اون استیت آلبرتا مسئله تار سند هست، یعنی از سنگ های قیری نفت می سازند. یعنی نفتی هم هست که در حقیقت بیشتر محیط خراب میکنه چندین برابر. نفت قیری اسپلاش بهش میگن، این کلمه انگلیسی اینجا، که حتی لوله های هم که میخوان بفرستن با یه بدبختی هست با لوله چگونه بفرستنش. این هم در حقیقت یک حرکتی است که با تکنولوژی جدید دارن اون کارا رو انجام میدن و چون در و پیکری هم نداره. اساسا در کانادا میدونید که دولت بسیار بسیار محافظه کاری اونجا هست که مثل همین تی پارتی آمریکاست اساسا اینها، و آقایی که اونجا رهبر هست اونجا خودش نفتی بوده و اساسا این دست اینا رو باز گذاشته. باز هم اینا کاستشون بالاست، هزینه هاشون بالاست، اگر که مسائل ضربه به محیط زیست رو در نظر بگیریم، ولی چون نمیگیریم فعلا میزنن. و بعد اونها هم به اصطلاح هزینه هاشون حدود 40-50-60 دلار هست که اونها هم یه مقدار کلم یکون میشن اگر برن پایین. و اینا لوله دارن میسازن به طرف غرب کانادا که این لوله ها رو که آمادش دارن میکنن الان، که این نفت وقتی این تار سند رو آماده کردن، سنگ های قیری رو، اساسا نفتی که بیرون میاد به چین بفرستن بعدا. خب این سومیش است. چهارمین علت این هست که در جریانات که اتفاق افتاده و مسائل مبارزاتی که برای محیط زیست داره میشه به اصطلاح و جلوگیری از این به اصطلاح پلوشن و غیره، این میبینیم که یک تکنولوژی هایی هم به وجود اومده، یک تعدادی به اصطلاح یک مقدار درصد این انرژی هایی که از باد و خورشید و غیره دارن میان، این یک کمی زیاد شده از بعضی از کشورها و تکنولوژی هم بالا رفته. در چین نگاه کنید الان به اصطلاح پرچمدار سولار انرژی شده. درصد رو که نگاه بکنیم و تغییرات این رو در نظر سالهای قدیم نگاه بکنیم میبینیم هست. خب این هم یه علت میتونه داشته باشه. شما این چهار تا علت رو با هم بذارید ببینید تمام کوه رو میکنه از جا. و جالب اینجاست که با این جریانات داعش و این ارتجاعیون و این سربریدن ها و این وضعیت هم که هست، باید یه مقدار تکون میداد دیگه، در حقیقت یک مقداری خب بازار رو به اصطلاح بالا میبرد و این حرفا بود. ولی ببینید چقدر این چهار علت با هم همدیگر به قول معروف رینفورس میکنن، روی هم متمرکز هستند که به این فرم شده. به نظر من بعضیا صحبت میکنن از اینکه قیمت نفت مثلا باید توی بودجه هایی که فرمول میکنن مثلا با 70 دلار در نظر بگیریم، بعضی میگن 60 دلار در نظر بگیریم. میشنیدم توی اخبار که برنامه رو که روسیه داره فرمول میکنه برای بودجهش 60 دلار دارن در نظر میگیرن، یا در ایران شنیدم 70 دلار فکر کردن، بعضی ها میگن 60 دلار بهتر هست و غیره و غیره. به نظر من بهترین کار این است که اگر کسی بخواد فرموله بکنه این مسئله رو به اصطلاح پیشبینی آینده بکنه، بهتره که یه مقداری سه به اصطلاح با امنیت بهتری کار بکنه. عملا 50 یا 45 دلار اگر به اصطلاح اون رو در نظر بگیرن، شاید بهتر باشه که بتوانن بودجه رو ببندن.
آیه دکتر بینا، ممنون از این توضیح جامعتون. پیش از پرداختن به موضوعات دیگه، همینجا این سوال پیش میاد، این 4 پارامتری که فرمودین آیا اینها در این فقط در این 6 ماه مؤثر بودن، پیش از این دخیل نبودن که در عرض 6 ماه یک سقوط 50% را شاهد هستیم در مورد قیمت نفت؟
سوالتون بسیار بسیار سوال جالبی هست. این سوال معادل اون سوالی است که سالهای قدیم از من کرده بودن در اون زمان و منم با مجبور شدم یکی دو تا کتاب بنویسم به جوابش. میدونید خیلی به اصطلاح ادامه دار خواهد بود، ولی من خلاصه عرض میکنم خدمتتون. برای خیلی مهمه این سوال. خدمتتون که عرض کنم مسئله نفت، تولید نفت احتیاج به زمان داره. یعنی وقتی شما صحبت از عرضه میکنید، یه عرضه ای رو به اصطلاح بخواید ارائه کنید به بازار، باید 5 سال 6 سال به اصطلاح رو اون کار بکنید تا این در حقیقت این عرضه به وجود بیاد که بگید. پس پیش بینی هایی باید بکنید برای این مسئله. و ضمناً شما وقتی در چاهی رو که میخواید ببندید، دیگه فرض کنید قیمتش نمیارزه، صبر میکنید. معمولاً من اینا رو به اصطلاح پژوهش کردم تو این کار، تو جریانات تگزاس، اوکلاهاما، چاهای اینجا اساساً، که اینا شما حتی قیمت نفت پایین میاد شما سر این چاه رو نمیبندید، چون اگه بستید انقدر مشکل هست که بازش کنید، انقدر براتون هزینه داره برای باز کردن که حد حدودی نداره. پس این بحثی رو که بعضیا میکنن، معمولا هم این پولیکال ساینسی ها میکنن که اصلا چاه نفت ندیدن به عمرشون، ها نفت نمیدونن چی هست، ها بیشتر این حرفا رو میزنن. حالا ایرونیا خودمون هم جزشون هست، فرنگی ها رو من بیشتر اینجا میشناسم، صحبت میکنن که شیراب باز میکنه. شیراب اینجوری نیست، شیرابی نیست، فلکه نیست، اسپیگات نیست. این کلمه اسپیگات بعضی از این لیبرال‌ها و سوشال دموکرات های تو آمریکا صحبت میکنن، از اینا پیس نیکایی که دنبال این مسائل میگردن، این نفت نفت میکنن. این اینا نیست، اینا خیلی ساده وقت میگیره که این کار انجام بدن و هزینه داره. حالا شما میخوام یک مثال براتون بزنم که این مطلب فرموله بشه، نتیجه بزنید، نتیجه کوچیک بگیرم براتون و یه مثال بر عربستان سعودی رو بزنم. پس بنابراین این سالهای قدیم این نیست که 6 ماه فقط طول کشیده، این که نفتی ها نشستن فکر میکنن، اینا که سر چاه نفتن تولید میکنن، اینا نشستن فکر میکنن که خب این بحران عظیم کی تموم میشه، همش بحث بوده سر چاه بازه. این حرف هست. دوم این که مسئله اتفاق افتاده سر همین جریانات جهانی که امریکا خیال میکنه، قبلا امریکا میگفت که همین لیبرال ها، حتی این سوشال دموکرات ها، همین چپی ها، بعضی از این چپی ها، همین امریکا صحبت از این میکردن که آمریکا رفته توی عراق دنبال نفت، که من گفته دارم نفت نیست، مسئلهش هجمونی هست، مسئلهش که همه جاره بگیر هست، کنم یه بحث دیگه هست. حالا چرا دنبال نفت ویسا میگفتن رفته؟ به خاطر که میگن حمله رو میخواستن به اصطلاح رابطه علت معلولی بینی که چرا حمله میکنه، احتیاج به انرژی داره، چه کنه دیگه، تفلک احتیاج به انرژی داره، پس میره اون کارها رو میکنه. اینجوری میگفتن، این نتیجه این میشه دیگه. پس این نیست. الان هم که جریاناتی است که در خود آمریکا الان دیگه کمتر هم تولید وارد میکنه، 70% به اصطلاح واردات آمریکا رو در عرض 6 سال گذشته همین فرکینگ، فرکچرینگ، همین چیزایی که به اصطلاح با سیستم شیل دارن تولید میکنن، در داخل تولید میکنن. و اینا خیال کردن افرادی که در هیئت حاکمه آمریکا هستن، تعدادی از این تیم تنکای که اینجا هستن دور ورشون، این خیلی خوب هست که ما اینجا سلف سفیشنت بشیم، یعنی سوسیالیست شدن اینا دیگه، سلف سفیشنسی دنبالش هستن، در صورت که اینها اساسا اینقدر تولید کردن که ضرر یه مقدار زدن، تولیدشون به این ترتیب هست که نه که بخوان عمدن تولید بکنن که همه رو نابود بکنن، نه، برای نفع است و نبودن هیچ قانونی. و این ایده‌ای که تو ذهن هیئت حاکمه هست و افرادی که اینجا هستن و افراد الیتی که باشون میکنند هست که اگر شما نفت خودت داشته باشی کمتر به کسی احتیاج داری، یعنی شعور این مطلب رو ندارند که نفت گلوبالایز شده، نفت به یه جاش دست بزنی مثل این کانوا میمونه که یک جاشو بکشی همش باز میشه و همه چی به هم ربط داره. این هنوز نفهمیدن، باور کنید. این آدم ها با همه پی اچ دی، با همه این حرفایی که میزنن، این کتابای تاق و جفت که مینویسن، من بحثای زیاد با خیلی هاشون کردم، گفتم شما آخه چرا نمیفهمید؟ و بعدم چارچوب تئوری که اینها همون تکست بوکای هست که بگه دیمند میره بالا، سپلای میاد پایین، همون رقصی رو که عرض کردم، رقص شکم میکنن با همین بالا بردن پایین آوردنشون. بنابراین به این ترتیب میبینیم که اساسا نفت رو وقتی زیاد میشه تو بازار و ابجکتیو به صورت عینی هم زیاد شده، این وضعیت میشه. عربستان عرض کردم 1986 اگر یادمون بیاد، بعضیمون یادمون میاد، بعضیمون بودیم، حتما سنین داریم که اون موقع یادمون بیاد، جنگ ایران عراق بود. در اون زمان 1986 کابینه ریگن ادمنستریشن اینجا گاوبندی کرده بود به عربستان سعودی که در حقیقت ایران با جنگ بود و پشتیبانی از صدام حسین بود و عربستان پشتیبانی از صدام حسین میکرد و من یاد اون هست دیگه. اساسا چه کار کرد عربستان سعودی؟ عربستان سعودی یک مقداری یک میلیونی در بشکه در روز یک اوور کپاسیتی داشت، به اصطلاح زیاده از حد داشت، میتونست بریزه به اصطلاح مارکت، یک قیمت کم پایین و بالا بکنه. فشار آوردن به عربستان سعودی که نه تنها اینو بریز به مارکت که قیمت نفت بیاد پایین، در لحظه میاد پایین دیگه اگر کار بکنید دیگه، ولی اون سنتر مرکز ثقل که تغییر نمیده که ها، این در نظر داشته باش بیاد پایین. اون رفت گفتن بیشترم حتی تولید کن، عربستان سعودی هم پاشو گذاشت گاز و رفت چاهایی رو که در هر کدوم از اینا از نظر مهندسی، از نظر بسا چارچوب تکنیکی، جیولوژی و غیره و غیره، شما در یه حدی نمیتونی بیشتر تولید کنی، ضرر میزنی که دیگه بیشتر هم نمیتونی بیاری، در نهایت نمیتونی چیزی ازش در بیاری اگر این کارو بکنی. یعنی نفت اینجوری شیر آبی نیست، خلاصه این کارو بکن انجام داد، ته اندازه زد چهارو، بعد از چهارو خراب کرد که بسا چارچوب داده بودن. دوم اینکه چیکار کرد؟ قیمت نفت پایین اومد و بعدم وقتی ضربه در قیمت رو ضربه در اون کمیت بکنید، پول زیادی دست خود عربستان سعودی هم نرسید، یعنی کسری بودجه پیدا کرد عربستان سعودی بعدن. یعنی این کار رشنال نیست، یعنی کار آدم عاقل نیست، یعنی علیه اینترست منافع هست اگر بکنی این کار. گاهی اوقات میشه کرد، بهش گفتن سوینگ پرودوسر، اون زمان این کلمه رو سوینگ پیدا کردن، مثل اینا که مثلا میزنن از این ور مثل بیسبال، از این سوینگ میکنه از ور میبره بالا که میتونه تعیین تکلیف کنه. عربستان رو هم این لیبرال ها و سوشال دموکرات ها میگفتن سوینگ پرودوسر رو عربستان تعیین میکنه و به حساب اینکه اوپک تعیین میکنه قیمت رو. یک صحبتی فرمودید در مورد اسپات مارکت که اوپک هم قیمت هایی داره. من ثابت کردم با چارچوب متدیک اکونومتریکس از سالهای 1982-3 روز به روز، همین اسپات مارکت و هم به اصطلاح فیوچرز مارکت رو گرفتم تا 2005 که اینا چجوری بالا رفته، هم برنت و هم تگزاس اینترمدیت رو فرمولی کردم. تو کتاب هم هست، تو کتاب اویل تایم ماشین اگر نگاه بکنید، کتاب من قبلی و کتاب جدید هم نگاه بکنید، نفت ماشین زمان و بعدم اون کتاب دیگر هم نگاه بکنیم، نفت جنگ و جامعه جهانی هم تازه در اومده، یعنی سال پیش در اومد. اساسا میبینید که اساسا تمام من از در کلی چارچوب دارم بهش. نفت ماشین زمان حتی اون چارچوب اکانومتریکش هم داره، اونا که به اصطلاح تکنیک بلدند رو به اصطلاح اکانومتریکس میدانند و این حرفا میتونن نگاه بکنن. هیچ تأثیری نداشته تو این مدت تغییر نفت رو، اونا نتونستن نفت رو بالا پایین بکنن، حتی در شورت مدت نتونستن بکنن. و این نشون میده که در لحظه یک فرد یه حرکتی میکنه، ولی درست مثل این بومرنگ هست، یه چیزایی پرت میکنه که برمیگرده میاد به طرف انسان. بومرنگ بهش میگن، نمیدونم فارسیش چی میشه،
همون بومرنگ میگن.
بومرنگ بهش میگن، مثل بومرنگ میاد تو صورتش میخوره. این دقیقاً همین جریانه. و به این ترتیب ما میبینیم که هم ضربه خورد عربستان سعودی، البته ایران رو هم یه مقدار پایین برد. میدونید که قیمت نفت پایین اومد، پول زیادی رو دست نبود، اینا هم میزدن، پشتیبانی از صدام حسین بود. حالا ایران هم حکومتی هست که آنچنانی است و میدانیم و غیره و غیره، واردش نمیشیم. ولی داستان به این جریان وضعیت بود که اون وقت بعدم یکی از استادای خیلی به نامی هست در یوسیل ازم پرسید خب این سوینگ پرودوسر بوده، حالا نمیتونه با سوینگ کنه؟ گفتم الانم سوینگ بکنه باز میخوره تو صورتش. حالا نگاه بکنید که خود عربستان نیومده کم بکنه. چرا نیومده کم بکنه؟ چون الان احساسی، حالا این تئوری بلد نیستن که اینا که چارچوب نمیدونن چیه، این عربای عربستان رو عرض کنم، هیئت حاکمه چه میکنن؟ احساسی فهمیده دیگه، حداقل شاید یکم خونده و دستش داده، نمیدونم، فهمیده که اگه این کارام بکنه هیچ چی نمیتونه بشه. و بعدم خود اوپک هم دید اوپک چه جمع میشه، اوپک جمع میشه که به هر حال یک حرکتی بکنه ببینه دنیا چیه، یه دونه به اصطلاح بولتن هم دارن بیرون میدن. ولی اوپک همین الان، همین اوپک منحل بشه همین زمان، فرض بکنید من اینا نوشتم قبلا، همین الان بشه اوپک تنگ تکلیف نمیکنه. اینها اجاره بگیران تفاضلی هستند که اجاره تفاضلی است که اونجا تعیین تکلیف هم بر میکنه، و اجاره تفاضلی هم نتیجه یک فرایند به اصطلاح حضورتون که عرض کنم رقابتی عظیم بین این ذخیره های نفتی در گوش و کنار جهان از لحاظ جغرافیایی هست. یعنی این در حقیقت رابطه تنگاتنگ با گلوبالیزاسیون سرمایه داره. که چرا سرمایه وقتی باید صحبت میکنه، این بحث زیاد کردم من، یه بار تکرارش اجازه بدید بکنم، که وقتی باید صحبت رقابت میکنه، این رقابت رو صحبت میکنه، نه اینکه مثلا یه مملکت یه مملکت دیگه مثلا داره تخته میندازه که اول بشه. این رقابت در بطن داره صحبت میکنه، این نور حرکت میکنه که بعد وقتی متمرکز میشه رقابتش بیشترم میشه. حتی این هست من تو نفت نشون دادم. به این دلیل هست که اساسا عربستان سعودی نفت رو بسیار کم نکرد. یک کمی میتونن کم بکنن، یک کمی میتونن زیاد بکنن، بعدی که چقدر بیشتر، ولی سنتر آف گراویتی، مرکز ثقل رو نمیتونن تغییر بدن. ولی عواملی میتونه اتفاق بیفته در مجموعه که اگر طولانی مدت بشه این مرکز ثقل هم تغییر کنه، یعنی بیفته پایین تر. و اگر پایین تر از این بیفته، یعنی فرض کنید مرکز ثقل نفت برای طولانی مدت عرض کنیم بشه مثلا 40 دلار، بیشتر چاه‌های نفت در خود آمریکا باید سرشون ببنده.
آیه دکتر عذر میخوام میان کلامتان، یک تحلیل برای این نظر هست که عربستان عمدن قیمت رو پایین نگه داشته و در اون آخر نشست اوپک در ماه نوامبر هم که در واقع سقف تولید رو ثابت نگه داشتن در همون حد 30 میلیون بشکه در روز، و عربستان نقش تعیین کننده ای داره، اینکه با پایین نگه داشتن قیمت نفت در واقع میخواد تلاش های آمریکا رو برای بی‌نیاز شدن از واردات نفت رو در واقع بی‌نتیجه بکنه و عملاً تولید نفت شر رو پرهزینه کنه که صرفه اقتصادی نداشته باشه برای آمریکا با اون چاهای نفت رو درشو ببنده.
ببینید این خیلی جا، خیلی متشکرم که این یادآوری کردید، من اینا رو خوندم. این درست مثل این است که شما یه فرد رو به اصطلاح از نظر منطقی بهش جواب میدید، از در میندازید بیرون، از توی پنجره تو میاد. این خیلی واضح عرض کنم خدمتتون، میبخشید من اینجوری صحبت میکنم.
خواهش میکنم.
این معنی رو میده. حالا چرا؟ ببینید میگید الان عربستان سعودی با آمریکا به صورت دعوا داره. ها این دعوا داشتنش رو داره صحبت میکنه، تضاد داره این صحبت میکنه، درسته؟ ها الان عربستان سعودی رو اگر شما آمریکا پشتش نباشه پاپ بکنید رفته، تموم شده. اینا همه میدونیم، الان فیلم بوده، داکیومنتاری اومده بیرون، مسائل مختلف اومده بیرون، و پول نفت بود، یه مقدار پول نفت بود که جلوگیری کرد نذاش این جریان تحولات به حساب بهار عربی انجام بشه اونجا و غیره و غیره. پس اگر بخوایم از این مسئله فرموله کنیم به اصطلاح مسئله رو و این مبنا بذاریم که عربستان با آمریکا اونگونه هست که میخواد این شل اون نباشه، اگر به این بذاریم، ضمناً باید هم در نظر بگیریم که این کمپانی های نفتی که کمپانی شل هم دستشونه، اینا کمپانی های با ارتباط با هم هستن، کمپانی های تک تک که نیستن، که در رابطه با ارامکو هم هستن. اینا در حقیقت از یک کاسه گاهی اوقات توی یک کاسه هست کارشون، یک کاسگی وجود داره اینجا. این یک تضادی ایجاد میکنه که ببینیم که چرا اینجوری میشه. یکی جواب پلیتیکی باید بهش بدیم، پلیتیکس به قول معروف ها، که چرا شده که این خیلی به سلام مزه جالبی نداره که عربستان الان اینجوری شده که اون کم بشه، عربستان بیشتر، پس عربستان بیشتر هم تولید کرد، بیشتر تولید کرد. اینا که رفتنی هستن، این رژیم که نخواهد موند، این رژیم مونده به خاطر آمریکاست. پس این چه معنی میتونه داشته باشه؟ این یک. از نظر اقتصادی عرض بکنم، حالا این پالیتیکس میتونیم بالا پایین کنیم هر چقدر دلمون خواهد، ولی اقتصادش که مولا دردش نمیره. اگر حضورتون که عرض کنم عربستان سعودی نمیخواد پایین تر بیاره که شل بمونه، اگر پایین تر بیاره شل از بین میره، نه اینکه اگر پایین تر نیاره شل زودتر از بین میره، تا توی نوتا کوتاهی بغل دست بنده، زودتر از بین میره دیگه ها. خب یا مسئله کانادا اون تاسنس، به خاطر که اونا دیگه کاسشون خیلی زیاد هست نسبتاً که نمیتونه انجام بشه. این که پایین نمیاره پس باید دلیل دیگری داشته باشه. دلیلش هم این هست که اگر فکر پایین میاره در حقیقت نمیتونه به اصطلاح یه درآمد بیشتری تولید بکنه. یک، اگر که بالا ببره، بخواد بالا ببره کمتر باید تولید بکنه دیگه، کمتر تولید بکنه قیمتشو باید بالا ببره. این کارم نمیتونه بکنه، میدونه قیمت جهانی تعیینش میکنه. پس این اصلا نمیخوره به این مطلب. یعنی ما باید یه جا واسدیم از کجا با چه جوابی، آخه چه منطقی هست این بحث. یک فردی تو واشنگتن هست، یک دو تا کتاب هم نوشته، آمریکایی است. من برداشتم اصلا از کوره در رفتم، فکر میکنم یک کپی هم برای شما فرستادم، گفتم این ابلاس چه میگه، انگلیسی نوشته بودم اونجا و به یکی از استادای بزرگی بود که خب میشناسمش اینا، گفت این تشریح کن برای من، نفهمیدم. من مجبور شدم دو شب چیز بنویسم بهش تشریح بکنم که بعد قبول کرد. پس اینم نیست. پس عربستانی کار میکنه، عربستانی کار نمیکنه، اینا بازیه. همینجوری یاد در نظر بگیرید، سال قبلا من گفتم جای دیگه که همون زمانی که آقای بوش داشت در بار دومش، همین جورج بوشی که میشناسید، انتخاب بشه، به سوی انتخابات میره، 2004 فکر میکنم بود حدودا، 2004 آقای بندر، پرنس بندر رفته بود، میدونید که نماینده به اصطلاح آماسادور آمریکا در عربستان سعودی در آمریکا، همون آدمی که الان جریانات سوریه و اینا زیر سرش بود و غیره، با توریست ها و غیره. حضورتون که عرض کنم این رفته بود توی عکسش هست ها، رو مبل نشسته بود، همونطوری لبه مبل بوشم اونجا نشسته بود، بهش میگفت که اینجوری که گزارش دادن به اصطلاح مطبوعات، گفته که شما همین که نزدیک به اصطلاح نوامبر شدید، نوامبر رو دیگه، نوامبر 2004 با داره انتخاب بشه که شد البته، ما نفت کمی چیز میکنیم پایین. اون زمان طوری بود که اگه نفت پایین میاردی خوب بود، نفت پایین میاریم، اینو گفته بوده دیگه، من دارم چیزاش. بعد شما همون زمان نگاه بکنید، در زمان نوامبر نفت نه تنها پایین نیومد بلکه کمی هم بالا رفت. اینا از جست گرفتن های بی خوده، اینا دقیقه تو خواب کارتل هستن، اینا اوپک رو کارتل میبینن، خیلی از این سوشال دموکرات ها، اینا لا تا الاتیست که اینا میگن درست هست. دقیق باید نگاه کنیم، باید اگه کسی برگرده به تحولات اقتصاد سیاسی و بعد نگاه بکنه، همینطور توتیوار نخونه مارکس حفظ میکنه و ارزش اضافی و بله بریم خونه و بعد ما مارکسیست هستیم، بعد بخونه و بتونه پیاده کنه. این تنها بخشیه که اینگونه پیاده شده، دقیق بر اساس تئوری ارزش مارکس هست، که در حقیقت تئوری مارکس مارکس هم در این زمان نیست، برای این زمان، برای قرن 19 نوشته نشده، باور کنید اون زمان سرمایه‌داری همه جا نبوده، برای این زمان نوشته شده. بنابراین نتیجه بحث من به جواب من، پاسخ من به سوال جناب علی این است که خب ما باید از یه جا به صورت تکنیکی و لاجیک ها، به صورت منطقی شروع بکنیم که چرا یک دولتی که کاری رو میکنه. این به نظر من نادرسته که اینجوری بگیم که عربستان سعودی این کار میکنه. دلائلی که خیلی از چپ ها چسبیدن به همین، چون این تنها چیزیست که به اصطلاح نکته ای هست که بین چپ و راست هر دو قبولش دارن ها، همین مونوپولی بازی کردن و کارتل بازی و از این کارها رو قبولش دارن، این اوضاع رو خراب میکنه، یعنی که واقعیت موجود را نشان نمیدهد.
بله آیه دکتر بینا، اجازه بدید که برگردیم مشخصا به ایران و تأثیرات این کاهش قیمتها و کاهش شدید درآمد ارزی که تازه اگه به فروش برسانند هم بلوکه شده و وارد کشور نمی شود. در این حال همه می دانیم که دولت ایران یک دولت نفتی هست و وابسته به درآمد نفت، و مشخصا هم دولت روحانی قیمت نفت رو در بودجه سال آینده بر مبنای بشکه 72 دلار حساب کرده بود که الان به 55 دلار رسیده. الان بیش از 100 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده حاصل از فروش نفت رو در کشورهای مختلف دارن و نمیتوانن وارد کشور بکنن. حال پرسشم مشخصا اینه که تأثیر این کاهش نفت بر اقتصاد ورشکسته ایران چی هست، و از همین منظر در قبال این مناقشه هسته و این گفتگویی که انجام میشه بر اون چه تأثیری خواهد کرد؟
حضورت گرد کنم این اهمیت بسیار زیادی داره. این سال اهمیتش این است، اهمیت شگرفی داره. قیمت نفت اهمیت داره برای اقتصاد ایران، قیمت نفت اهمیت داره برای اقتصاد ونزوئلا، قیمت نفت اهمیت داره برای اقتصاد عربستان سعودی و حتی قیمت نفت خیلی اهمیت داره برای اقتصاد روسیه. ایران رو نگاه بکنیم میبینیم که با اون وضعیت تحریم ها چیزی از ایران باقی نمانده، اسکلتی وجود داره از نظر اقتصادی. خب از یک نظر دیگه هم نگاه کنیم میبینیم که بیشتر بودجه دولتی ایران از درآمد نفت است و این نفت هم با این تحریم ها به اون وضعیت افتاده، حالا قیمت هم به این ترتیب پایین افتاده. فرمود 70 دلار به نظر من اشتباه خاص، یعنی نشون میده که افرادی که در رأس به اصطلاح سیاست هستند، سیاست گذاری اقتصادی هستند، اینها این درک رو ندارن. فکر کردن که حالا اون زمان 80 دلار حتما شده بوده، داشته میاده پایین، گفتن 70 دلار میگه. یعنی این درک وجود نداره تو ایران ها، بین این آقایون دارم صحبت میکنم که این رو بفهمن که الان طوری هست، وضعیت طوری که ما نمیدونیم که حتی مرکز ثقل نفت برای طولانی مدت تغییر میکنه. یعنی بحران عظیم نفتی ما در پیش داریم و نداریم، احتمالش هست، من نمیدونم، ولی احتمال هست براش. برای همین اینجوری داره صعود میکنه به این ترتیب. خب اینها به این ترتیب کردن و تعدادی تو ایران که یه مقداری به قول معروف دست پناه باد دارن، من شنیدو اسم نمیبرم، گفته بودن که خب 60 دلار بکنید. من فکر کنم 60 دلار هم درست. به نظر من عرض کردم حدود 40-45 دلار اگر انجام بدن میتونن حداقل به این چارچوب برسن، که به خاطر که اگر به 40-45 دلار برسه بیشتر ذخایر آمریکا رو الان کلم یکون میکنه، برابر این به این ترتیب اگر بکنند خب میتونن. حالا اگر این کار بکنند که پولی دستشون نمیرسه آنچنان، خب این نشون میده که بودجه مملکتی وضعش خیلی خرابه. برنامه‌ریزی رو که بر اساس 70 دلار نه تنها یک نصفش یا 60 درصدش هست، بلکه به طور کلی به اون نتیجه نخواهند رسید. بنابراین اقتصاد ایران به زودی ها درست بشه نیست. در مورد حضورتون که عرض بکنم، ونزوئلا همینطور هست، من آشنا هستم با اقتصادشون و وضعشون اینطور هست. در مورد حضورتون که عربستان سعودی که مشخصه، شما نگاه بکنید که وضعیتش اصلا نمیده چه کار داره میکنه، با وجود این که وضعیتش طوری هست که به هر حال یه مملکت غیر عادی هست عربستان سعودی، جمعیتش فرق میکنه و غیره. پوتین رو که نگاه میکنید شما میدونید که همین جریان نفت باعث شده که اینا توپ فوتبالش بکنن با آمریکا. جریان اوکراین که خب میدونید جریانش چه وضعیتی داشته، یه بازی بکنن با این جریانات. و پوتین هم جوابای مشخص داده. ولی به طور کلی اقتصاد و گوین که اقتصاد روسیه آنچنان بد نیست، اینجوری که اینا میگن نیست واقعا، ولی اینم نیست که بودجه به اصطلاح با نفت 40 یا 50 دلار بتونه روسیه رو تا سال دیگه یک دو سال دیگه جمع و جور کنه، اشکالاتی خواهد داشت.
بله، حالا مشخصا در ایران حسن روحانی رئیس جمهور دعا کرد که با نفت 40 دلار هم میتوانیم کشور را اداره کنیم و جهانگیری هم گفته که دولت مصمم است حتی اگر قیمت نفت به زیر 40 دلار هم برسد با سیاست اقتصاد مقاومتی کشور را اداره کند. آیا دکتر بینا ارزیابی شما از این ادعا چی هست؟ چقدر تنیم واقعیته؟
اینو من به یاد اون زمان، حتما شما ممکنه به یادتون بیفته، اقتصاد بدون نفت اون زمان مصدق و غیره صحبت میشه که تو بحران عظیم بود و غیره و غیره. اولا اینها میگه میتونیم این کار بکنیم، شما هر وقت تونستید بگید. منظور من اینه، یعنی خیلی ساده است آدم حرف بزنه بگی که من میتونم این وزنه رو بردارم. وزنه رو وقتی برداشتی ما میبینیم که وزنه بردار هستی. این حرفا حرفای به اصطلاح سیاسی هست که برای بستا جو رو آماده کردن هست، یه حالتی از قوا سوختگی هست ها، به نظرم حداقل اینجوری میرسه که ما میتونیم، در صورتی که این نشون میده از ضعف اینا رو نشون میده. با 40 دلار اولا این بودجه بسیار کم خواهد بود، باید چه بکنن؟ خیلی از این مسائلی رو که در حقیقت پیش دارن میبرن، هزینه های دولتی رو کم بکنن. هزینه های دولتی هم خیلی چیزاشو نمیشه کم کرد، یعنی دولت رو بهش دیگه دولت نمیگیم وقتی این هزینه ها رو کم میکنی میزنی. و خب در نظر بگیرید که بیکاری در ایران بیداد میکنه، در نظر این رو هم بگیرید که این به اصطلاح خرج وضعیت عمرانی به اصطلاح جوابگویی به این مسئله که بتونه یه رفاهی رها نسبی حتی برای اون از ما بهترون ایجاد بکنه مشکلش میکنه. و به این ترتیب در حقیقت این حالتیست مثل امریکایی ها یک مثالی دارن میگن تار بیبی، این مثل یه حالت موم و تار میبه، تار وستا نفتی که همینطور میچرخه دور خودش، تار عنکبوته، مثل تار عنکبوت و نمیتونه وستا بیرون بیاد. این یه حالت مخمسه هست در وضعیت ایران، که البته این مخمسه عمومی جهان هم هست، اونایی که نفت دارن، و مخمسه نفتی های آمریکا هم هست. در نظر بگیریم که خب اگه این چاه بسته بشه، خب اونا هم وضعشون خراب میشه دیگه ها. پس این در حقیقت آمده، این عینیت آمده، شمشیر عینیت گردن همه رو داره میزنه تو این وضعیت.
بله آیه دکتر بینا، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاشای ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
محبت دارید، خیلی متشکرم با این چند لحظه ای در خیال من گذاشتید، که چند لحظه که چرز کنم به یک ساعت کشید، یادم بیشتر. به هر حال امیدوارم خوب و خوش باشید و چنان که من درکم بود تونسته باشم نکات رو گفته باشم برای به اصطلاح جوابگویی به مسائل شنوندگان گرامیتون در ایران به خصوص و در اقصا نقاط جهان. خوب و خوش و خرم باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.